خودمون یه گوشه‌ای حتی در مسجد فقط نماز بخونیم و به هیچ چیزی در عرصه سیاست کاری نداشته باشیم، کاری که ندارن و مخالفتی با این اسلام ندارن، ملاحظه فرمودید ماه مبارک رمضان اونا هم سفره افطار پهن میکنن، دعوت هم میکنن با هم افطار کنیم. خب ببینید جریان باطل سعی میکنه اینجا قد علم میکنه، خراب بکنه اون چهره درست و واقعی رو. اسلام عاشورایی که جریان اربعین داره این اسلام اصیل رو تبلیغ میکنه، از دل زندگی امام حسین علیه السلام بیرون اومده. امام حسین علیه السلام برخوردشون با خانواده، با اطرافیان، با خودیها، با یارانشون، با مؤمنان در نهایت رحمت و رأفت بود، اما در برابر دشمن ظالمی که حق رو داره پایمال میکنه ایستادگی کردن. این همون مفهوم قرآنی است که اعتدال رو به همراه داره، یعنی یک جا اشداء علی الکفار است، یک جا رحماء بینهم، باید هر دو رو با هم دید. ما در ماه مبارک رمضان شبها معمولا این دعای شریف افتتاح که میخونیم، اما اوایل دعای افتتاح اینطور عرضه میداریم که ایغن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. اگه قرار به رأفت و رحمت باشه، کسی به گرد پای خدای متعال هم به تعبیر بنده، حالا به این تعبیر ناقص نمیرسه، ولی بلافاصله بعدم عرضه میداریم و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، جاش هم باشه که قرار باشه که اتفاقا عقاب صورت بگیره، باز هم کسی نمیتونه به این گرد این پا. یعنی میخوام بگم اسلام یک دین معتدلی است که همه جنبه ها رو با هم دیده. جریان اربعین مقابل اون جریان انحرافی اتفاقا خوب ایستاده و اسلام عاشورایی رو که هر دو بخش رو داره با هم داره تبلیغ میکنه و انشالله همین درس باشه برای همه ما که ما هر دو سر این طیف رو در زندگیمون با خودی ها رو هما و بینهم، اما با دشمنی که شمشیر از رو بسته و میخواد ریشه اسلام رو بکنه، تیشه به ریشه مؤمنان و مسلمانان بزنه، باید ایستادگی کرد و اونجا اشداء علی الکفار بود.
به نخست وزیر انگلیس خبر دادن که مسلمان ها جمع میشن، دست جمعی عبادت میکنن، قرآن میخوانن، نماز میخوانن. گفت اگر به منافع دولت بریتانیای کبیر صد بینه میزند تا صبح بخوانند. این تبریک که حضرت فرمود اگر اسلام عاشورایی نباشد و دشمن ستیز نباشد، به منافع دشمنان صدمه نزنه، چه بس اونها سپاسگزار از ما هم خواهند بود. اسلامی جاودانه و ماندنی است که در مکتب عاشورا رشد کرده، بالنده شده و شدت و رحمانیت را در کنار هم داره.
بخش‌هایی از کتاب حماسه حسینی نوشته شهید آیت الله مرتضی مطهری. آن وقتی که به امام خبر رسید که زمینه کوفه دیگر منتفی شد، امام می بایست دست از آن حرف های دیگرش هم بر می داشت و می گفت بسیار خوب، حالا که این طور شد پس ما بیعت می کنیم، دیگر دم از امر به معروف و نهی از منکر هم نمی زنیم. اتفاقا قضیه برعکس است. داغ‌ترین خطبه های امام حسین، شورانگیزترین و پرهیجان‌ترین سخنان امام حسین بعد از شکست کوفه است. اینجاست که نشان می دهد امام حسین تا چه اندازه روی عامل امر به معروف و نهی از منکر تکیه دارد و اوست که به این دولت و حکومت فاسد هجوم آورده است. از نظر این عامل امام حسین مهاجم به حکومت فاسد وقت است، سائر و انقلابی است. بین راه دارد می آید، چشمش می افتد به دو نفر که از طرف کوفه می آیند، می ایستد تا با آنها صحبت کند. آنها می‌فهمند که امام حسین است، راهشان را کج می‌کنند. امام هم می‌فهمد که آنها دلشان نمی‌خواهد حرفی بزنند، راه خودش را ادامه می‌دهد. یکی از اصحابش که پشت سر می‌آمد آن دو را دید و با آنها صحبت کرد. آنها قضایای ناراحت کننده کوفه را از شهادت مسلم و هانی برای او نقل کردند. گفتند والله ما خجالت کشیدیم این خبر را به امام حسین بدهیم. آن مرد بعد که به امام ملحق شد، وارد منزلی که امام در آن نشسته بود شد. گفت من خبری دارم، هر طور که اجازه می فرمایید بگویم. اگر اجازه می فرمایید اینجا عرض کنم، اینجا عرض می کنم، اگر نه میخواهید من به طور خصوصی عرض کنم، به طور خصوصی عرض میکنم. فرمود: بگو، من از اصحاب خودم چیزی را مستور ندارم، با هم یک رنگ هستیم. قضیه را نقل کرد که آن دو نفری که دیروز شما میخواستید با آنها ملاقات کنید ولی آنها راهشان را کج کردند، من با آنها صحبت کردم. گفتند قضیه از این قرار است: کوفه سقوط کرد، مسلم و هانی کشته شدند. تا این جمله را شنید، اول اشک از چشمانش جاری شد. حالا ببینید چه آیه‌ای را می‌خواند. اصلا در قرآن آیه‌ای مناسب‌تر برای چنین موقعیتی پیدا نمی‌کنید. بعضی از مؤمنین به پیمانی که با خدای خیش بستند وفا کردند. از اینهایی که وفا کننده به پیمان خیش هستند، بعضی از آنها گذشتند و رفتند شهید شدند و عده‌ای دیگر انتظار می‌کشند تا نوبت آنها بشود. یعنی ما فقط برای کوفه نیامدیم. کوفه سقوط کرد که کرد. حرکت ما که فقط معلول دعوت مردم کوفه نبوده است. این یکی از عوامل بود که برای ما این وظیفه را ایجاب می‌کرد که اجالتاً از مکه به طرف کوفه بیاییم. ما وظیفه بزرگتر و سنگین‌تری داریم. مسلم به پیمان خود وفا کرد و کارش گذشت، پایان یافت، شهید شد. آن سرنوشت مسلم را ما هم پیدا می‌کنیم.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه معجزه 40 را میشنوید که امشب آخرین قسمت اون هست و در رابطه با 40 حسینی و درس‌هایی که از مکتب عاشورا میآموزیم با کارشناس محترم برنامه گفتگو میکنیم. جریان عاشورا جناب دکتر لطفی‌زاده عزیز دو بُعد داشت. یکی فداکاری، ایثار و خون و شهادت که در ظهر عاشورا محقق شد و یک جریان پیام‌رسانی و پیغام‌رسانی خون شهیدان عاشورایی که در سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا پرچمدار این بودند. چه بسا اگر اون خطبه ها و اون روشنگری های امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا نبود، جریان عاشورا در همون صحرای کربلا دفن میشد و خبرش به دنیا نمی رسید. بفرمایید از این پیغام رسانی عاشورا ما در حرکت بزرگ 40 چه درسی می گیریم؟
بله، اتفاقا همونطور که شما هم فرمودید، بعضیا دوست دارند که به عنوان جریان باطل این طور نشون بدن یه عاشورایی بود در سال 61 هجری قمری و تمام شد دیگه، حالا ما به زندگی امروزمون بپردازیم. اما واقعیت اینه که اتفاقا اون عاشورا مبدع یک حرکت بود، نه اینکه کار تمام شده باشه. به درستی اشاره فرمودید که بعد از جریان عاشورا، کاری که امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها و در طول تاریخ 250 سال حتی به طور کلی ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان جهاد تبیین انجام دادن، همین کاری است که اجازه نمیداد که این عاشورا زندانی بشه در سال 61 هجری قمری و این شعله خاموش بشه. چون اگر این اتفاق میافتاد، جریان باطل دوست داشت که اینطور وانمود بکنه که یک اتفاقی بود مقطعی در یک مقطعی از تاریخ و تمام شد، حالا مردم دیگه به اون کاری نداشته باشن و به زندگی روزمره خودشون بپردازند و فراموش کنن. اتفاقا جهاد تبیین که امروز با مصداق امروزیش که واجب قطعی و فوری است به فرمایش رهبر معظم انقلاب، ما رو پیوند میده به جریان 40. کسی که در جریان 40 نقش آفرینی کرده باشه، کسی که در این پیاده روی عظیم و این حماسه بزرگ شرکت کرده باشه، حالا وظیفه سنگین تری داره. چون یکی از اثرات و برکات این پیاده روی عظیم این است که از این لحظه به بعد باید من هم یک عنصر مؤثر در جهاد تبیین باشم. خود اصلا این پیاده روی 40 یک جهاد تبیینه، یک حرکت روشنگریست برای اینکه ما به دنیا بفهمانیم که این اتفاق فقط در عاشورای 61 هجری قمری خلاصه نمیشه، تا امروز ادامه داره. امروز هم باید مقابل جریان باطل ایستاد و از جریان حق دفاع کرد. اگر جهاد تبیین به عنوان یک اثر مهم جریان 40 درست اتفاق نیفته، دشمن جای ظالم و مظلوم و جای شهید و جلاد رو عوض میکنه. اگر جهاد تبیین به درستی انجام نشه، حتی تو زندگی امروزی ما، برای جوانهای ما، نوجوانهای ما که زمان گذشته رو مثلا قبل از انقلاب درک نکردن، این جابجایی ظالم و مظلوم و شهید و جلاد به راحتی اتفاق میفته. باید خیلی مراقب بود. دشمن از تمام ابزارهای رسانه‌ای خودش امروز با مصادیقش داره استفاده میکنه برای پروپاگاندا و اون تبلیغاتی که انجام میده، تا بتونه جابجا کنه اون حق و باطل رو، تا بتونه جابجا کنه مظلومیت رو و جایگاه ظالم رو و ظلمی که مرتکب شده. یکی از مصادیق امروزی که من عرض میکنم ما نباید در عاشورای سال 61 زندانی بشیم، این است که دشمنان ما سعی میکنند که مثلا در جامعه کنونی ما پهلوی رو، جریان خبیث دو پهلوی اول و دوم رو تطهیر کنن. حالا اینا که قابل تطهیر نیستن، اما جوان و نوجوان ما اگر به درستی براش تبیین نشه و جهاد تبیین در اینجا درست نقش خودش رو ایفا نکنه، چه بسا در این فتنه و در این امتحان دچار شبهه بشه. باید همه حواس ما جمع باشه و معطوف باشه به این که از اربعین این اثر رو بپذیریم و این درس رو بگیریم که ما هم امروز یک جهادگر تبیین باشیم. پیاده روی اربعین حالا تازه داره شروع میشه. شنوندگان عزیز، ارجمند ما، برادران عزیز، خواهران گرامی که توفیق داشتن در فاصله نجف اشرف تا کربلای معلا شرکت داشتن در این پیاده روی، کار رو تمام شده نمیدانن. قاعدتا امروز تازه این یک تمرین بود، آغاز شد. حالا ما تازه باید گام‌های مستحکم و مداومی برداریم انشاءالله برای جهاد تبیین، که به این واجب قطعی و فوری عمل بکنیم.
الهی آمین.
دوباره ما برونم هوای کربلا کن، دل شکستم را اسیر و فلا سر گذاشته شیعه لب رسید جوانا که هر شکرد آمان فرام کربلا حسین کربلا، حسین حسین کربلا، حسین حسین کربلا، حسین حسین.
ما آمدیم فاطمه می درست کردیم که آرزوش فقط دامادی بوده، آرزوی عموش هم دامادی. این دو ببینید شما، به این دو شما مقایسه کنید با قاسمی که در تاریخ بوده. تواریخ معتبر این قضیه را نقل کردن که در شب عاشورا امام علیه السلام اصحاب خودش جمع کرد در یک خیمه عند قرب الماء. معلوم میشه یک خیمه بوده که اون خیمه را اختصاص داده بودن به اصطلاح مشکهای آب. از همون روزهای اول اونجا بوده که آبها را در اون خیمه جمع میکردن. امام اصحاب خودش را در اون خیمه یا نزدیک اون خیمه در اونجا جمع کرد. اون خطابه بسیار معروف شب عاشورا را در اونجا امام القا کرد که حالا نمیخوام اون خطابه را برای شما به تفصیل نقل بکنم، که خلاصه اونها را میگه شما آزادی، آخرین اتمام حجت به اونها. امام نمیخواد کسی رو دروازی داشته باشد، کسی خودشو مجبور ببیند، حتی کسی خیال بکنه به حکم بیعت لازم است بماند. نخیر، همه تون آزاد کردم، همه یارانم، همه خاندانم، برادرانم، حتی فرزندش، فرزندانش، برادرزادگانش، به اینها هم جز به شخص من به کسی دیگه کار ندارن. این شب شب تاریک است، از این تاریکی شب بخواید استفاده بکنید استفاده کنید، بروید. با اونها هم به شما قطعا کاری ندارن. اولم از اونها تجلیل میکنند، منتهای رضایت از شما دارم. اصحابی از اصحاب خودم بهتر سراغ ندارم، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارم. در این حال این مطالب رو حضرت بهشون میفرماید، همشون به طور دست جمعی میگن آقا مگه ممکن است چنین چیزی؟ جواب پیغمبر ما چی بدید؟ وفا کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ محبت کجا رفت؟ عاطفه کجا رفت؟ اون سخنان پرشوری که اونجا گفتن عجیب عجیب که واقعا اگه دل سنگ را کباب میکنه، یعنی به هیجان میآورد انسان را. آقا و یکی میگه آقا یک جان، مگر یک جان هم ارزش این حرفها را دارد کسی بخواد صدای مثل توی بکند؟ ای کاش 70 بار زنده میشدم و 70 بار خودم را صدای تو میکردم. او که میگه 1000 بار، او که میگه ای کاش امکان داشت با این جانم برمم و جانم صدای تو بکنم، بعد این بدنم آتش بزنم، خاکسترش بکنم، خاکسترش رو به باد بدم، باز دوباره من رو زنده کنم، باز هم. اول کسی هم که به سخن آمد برادرش ابوالفضل بود و همه بنی هاشم. همین که این سخنان به اینها گفتن، اون وقت امام مطلب رو عوض کرد، از حقایق فردا قضایایی گفت، فرمود پس بدانید که قضایای فردا چگونه است. اون وقت بهشون خبر کشته شدن رو داد، درست مثل یک مژده بزرگ تلقی کردن. اون وقت همین جوانی که ما اینقدر به او ظلم میکنیم، آرزوی او را ما دامادی میدونیم، ولی این تاریخ میگه خودش گفته آرزوی من کیه. ای وای این طفل، چون طفل بود، یه بچه 13 ساله، خب معلومه در جمع مردان شرکت نمیکنه، پشت سر مردان مینشیند، مثل اینکه پشت سر نشسته بود و هیچ سر میکشید. دیگران چی میگن؟ وقتی که امام فرموده همه شما کشته میشوید، این طفل با خودش فکر کرد که آیا شامل من هم خواهد شد یا نه. گفت آخه من بچه‌ام، شاید مقصود آقا این است که بزرگان کشته میشوند، من صغیرم هنوز. یه وقت رو کرد با آقا، عرض کرد آقا لعنتی من یقتل، آیا من هم جزء کشته شدگان هستم یا نه؟ حالا ببینید آرزوش. آقا جوابش نداد، گفت اول من از تو یه سوال میکنم، جواب منو بده بعد من جواب تو رو میدم، شاید من اینجا فکر میکنم. آقا مخصوصا این سوال رو کرد و این جواب رو شنید، خواست این سوال جواب پیش بیاد که مردم آینده فکر نکنن این جوان ندانسته و نفهمیده خودش رو بکشتن. داد دیگه مردم آینده نگن این جوان در آرزوی دامادی بود، دیگه برای که هجله درست نکنم، جنایت نکنم. آقا فرمود که اول من سوال میکنم. عرض کرد بفرمایید آقا، کیف الموت اندک پسرکم، فرزند برادرم، اول بود که مردن کشته شدن در ذائقه تو چه مزه ای دارد؟ فورا گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر است. من در رکاب تو کشته بشم، جانم رو فدای تو بکنم، من این از عسل، اگه از ذائقه میپرسید چون حضرت از ذائقه پرسید، از عسل در این ذائقه شیرین تر است. یعنی برای من آرزوی شیرین تر از این آرزو وجود ندارد.
السلام علی الحسین و علی علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز پاهای تاول زده، صورتهای سوخته از تشعشع آفتاب و دلهای سوگوار به صحن و سرای ابا عبدالله الحسین رسید و سالهای دور زینب کبری سلام الله علیها و قافله حسینی در چنین روزی به کربلا آمدند و خود را روی قبر شهیدان عاشورایی انداختند و زیارت اربعین زمزمه دلهای مشتاقی است که پس از راه دراز امروز به کربلای معلا رسیده. اما اینکه جناب لطفی زاده از زیارت اربعین ما چه می آموزیم و چه آموزه هایی در این زیارت پر رمز و راز نهاده شده، سوالی است که من تقاضا می کنم شما به اون پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در زیارتنامه اربعین یه جمله رو عرضه میداریم که این جمله یکی از اثرات مهم جریان اربعین رو روشن میکنه. ما اونجا عرضه میداریم که امام حسین علیه السلام بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، جان و خون خودش رو امام حسین علیه السلام داد که بندگان خدا اسیر جهل نشن. جریان اربعین ما رو به سمت عقلانیت میبره. آدم اربعینی آدم عاقل، آدمی است که اهل تعقل. این همه در قرآن کریم سفارش به تفکر و تعقل داریم، نشون دهنده اهمیت این سبک زندگی است.
و بذل مهجته فی لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله و قد توازر علیه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى.
شما آیه 118 سوره مبارکه آل عمران رو ملاحظه بفرمایید. یکی از مصادیق مهمی است این آیه نورانی که اتفاقا به ما یاد میده و آموزش میده که اگر کسی به جریان اربعین پیوند خورد اینجوری باید عاقل باشه. خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، از غیر خودتون یعنی از بین دشمنان همراز و همسر خودتون رو انتخاب نکنید. بطانة از بطن میاد، لباسی میگن که به بطن یا شکم میچسبه، کنایه است از محرم اسرار، یعنی اسرار خودتون رو نرید به دشمن من بگید، اونا رو دوست صمیمی خودتون نگیرید. لا یعلونکم خبالا، خب خبال یعنی نابودی فکر، نابودی عقل، یعنی دشمن دنبال اینه که فکر و عقل شما رو کاملا نابود بکنه، از بین ببره. بعد میفرماید که ود دو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. من به این انتهای آیه نورانی که قرائت کردم کار دارم. حالا ترجمه آیه این بود که اونها در تباهی شما کوتاهی نمی‌کنند، رنج بردن شما مؤمنان رو دوست دارند، یعنی دشمنان، همانا کینه و دشمنی از گفتار اونها که از دهانشون بیرون میاد پیداست، اون چه دلشون در بر دارد بزرگتره. بعد میفرماید که اگر تعقل کنید، به تحقیق ما آیات خودمون رو که افشاگر این توطئه‌های دشمن هست برای شما بیان کردیم. من این آیه شریفه رو به عنوان نمونه عرض کردم که بگم عین عقلانیت است که ما دشمن شناس باشیم و مقابل دشمن موضع بگیریم.
و دو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یک روایتی فرمودند که الا و ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فعصاه، یعنی عاقل ترین مردم تو جامعه اون کسی است که خدای متعال رو بشناسه و عبادت کنه، ولی این کافی نیست، و عرف عدوه دشمن خدا رو هم بشناسه بازم کافی نیست، فعصاه مقابلش بیسته، مقابلش موضع بگیره. جریان اربعین دستاوردش برای ما اینه که ما باید مقابل دشمنان اسلام، مقابل دشمن خدا موضع بگیریم و این موضعمون رو شفاف اعلام بکنیم. به تعبیری ما با دشمنان یکی نشویم، ما با دشمنان همنشین نشویم، دوست صمیمیمون رو از بین اونها انتخاب نکنیم.
در زیارت عاشورا هم می‌خوانیم که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این ستیزه با دشمن جریان دارد، هر کسی که با مکتب و مرام امام حسین دشمن است ما با او تا قیامت دشمنیم، و با هر کسی که دل حسینی دارد و شور حسینی در سر دارد ما سر سازش و همراهی داریم. به لحظات پایانی برنامه معجزه اربعین نزدیک میشیم. این آخرین برنامه از معجزه اربعین بود که در شامگاه اربعین حسینی تقدیم حضور شما گرامیان کردیم. علاقمندان به این که بدانند در برنامه گذشته معجزه اربعین چه گذشته میتوانند از سایت ایران صدا این برنامه را دریافت کنند و همینطور از طریق سایت رادیو قرآن به نشانی رادیو قرآن.ir می توانید برنامه معجزه اربعین را بشنوید. جناب لطفی زاده عزیز، با تقدیر و تشکر از قبول زحمت شما در شب‌های گذشته و امشب هم که در محضر شما بودیم، در فرصت مانده از برنامه امشب معجزه اربعین، خواهش میکنم با توجه به اینکه اشارت فرمودید به اثرات و برکات اربعین و کارکردهایی که پیاده روی اربعین در زندگی ما دارد، بفرمایید که مهمترین درسی که ما میتوانیم از معجزه اربعین، از پیاده روی اربعین بگیریم و در زندگی خودمون ساری و جاری کنیم کدام است؟
بله، یکی از مهمترین درس ها و اثرات جریان اربعین و این حماسه عظیم که در زندگی فردی هم اتفاقا خیلی کاربرد داره، پرهیز از دنیا طلبی است که اتفاقا وقتی این در عرصه فردی رعایت بشه، اثرات خودش رو در اجتماع هم نشون میده. در زیارت اربعین ما عرضه میداریم که وقت توازر علیه من قررت خود دنیا، کسانی مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفتند و به جنگ پرداختند که دنیا فریبشون داد. این جمله روایی رو از زبان امام راحل عظیم الشان رضوان الله تعالی علیه در تذکری که به بنی صدر در اوائل انقلاب فرمودند که حب دنیا رأس و کل خطیئه، به یاد داریم.
بله،
خب واقعا همینطوره دیگه. اگر انسان دنیا طلب بشه، کار به جایی میرسه که فقط صورت ظاهری اعمال عبادی رو انجام میده و دنیا انسانهای بزرگی رو، چه بسا در طول تاریخ که به حسب ظاهر بزرگ بودن، زمین زده. اساسا دنیا رو یا باید انتخاب کرد یا آخرت. البته این به معنی این نیست که ما به دنیا کاری نداشته باشیم. از دنیا مزرعه الاخره، دنیا رو باید اینطور دید که مزرعه آخرت است. اینجا جای کاشت، نه جای درو کردن. آخرت جای درو کردن است. که خب مثلا در روایتی از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده که یه بنده یا عبد نمیشه دو تا ارباب داشته باشه، یکی رو راضی کنه و یکی ناراضی میشه بالاخره. بعد فرمودند که به همین دلیلم لا یطیق عبد ان یکون خادما للدنیا یعمل و عمل الاخره، نمیشه یه نفر در خدمت دنیا باشه اما برای آخرت کار کنه. یکیشو باید هدف قرار داد و یکیشو باید انتخاب کرد. آدم اربعینی دنیا طلب نیست. دنیا عرض کردم متاسفانه آدمهای بزرگی رو به حسب ظاهر در عالم زمین زده. بودن کسانی که جز اولین مسلمان ها بودن، جز 4-5 نفر اول بودن، اسلام آوردن، در جنگ احد و سایر جنگ ها رشادتی به خرج دادن، در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدافع امیرالمومنین علی علیه السلام در مقاطعی بودن، اما خب یه جاهایی هم دنیا اونها رو زمین زد. تو کربلا همینجور بود، کار به جایی رسید که صورت ظاهری اعمالشون رو انجام میدادن، نماز رو ظاهرا میخوندن، اما دنیا طلبی اونها رو مقابل امام زمانشون قرار داد. ان شاءالله که همه ما از این صفت زشت دنیا طلبی با تمسک به این جریان اربعین فاصله بگیریم.
الهی آمین. خیلی متشکرم جناب آقای لطفی زاده عزیز از حضورتون در این برنامه و مطالب ارزشمندی که از شما شنیدیم و آموختیم. انشاءالله که حسینی بمانیم و حسینی زندگی کنیم و با مرام مکتب امام حسین علیه السلام به سعادت ابدی دست پیدا کنیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که برنامه معجزه اربعین را در این شبها شنیدید، صمیمانه قدردانی میکنم. انشاءالله عزاداری هاتون مقبول درگاه حضرت احدیت باشد و همه ما در شفاعت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. به پایان رسیدن این برنامه از محضر شما گرامیان خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
نشست در سین عشق سار الله و قبر و فی قلوب مرمالا صل الله علیک یا ابا عبدالله ابا عبدالله حسین 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 وای حسین 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 وای.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق.
مرزداران،
آوردند که وقتی سپاه اسلام به تبوک رسید، خبری از لشکر روم نبود. آنها از لشکرکشی مسلمانان به هراس افتاده و عقب نشینی کرده بودند. سپاه اسلام قریب 20 روز در آنجا مستقر شد و برای اینکه فکر والیان اطراف از تعدی به مرزهای مسلمانان دور نگاه داشته شود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به والیانش که همگی مسیحی و از عمال حکومت روم شرقی بودند نامه‌های ارسال کرد. یکی از آنها یحنت ابن رعبه فرمانروای ایله بود.
سرورم، نامه ای از محمد ابن عبدالله فرمانده سپاه مسلمانان که در تبوک مستقرند برای شما آمده.
باز کن و بخوان.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. این امانی است از خدا و محمد پیامبر او برای یحنت ابن رعبه و مردم ایله که کشتی های آنها در دریا و کاروان هایشان در صحرا در امان باشد. آنها و هر که با ایشان است از